أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، الحجة القائم المهدي، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه. صلوات امام عسکری علیه السلام رو با هم زمزمه میکنیم. اللهم صل على الصدیقه فاطمه الزهراء الزکیه حبیبت نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها. اللهم وكن الثائر لها بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدیه پیشگاه منور امیر المؤمنین علیه السلام، صلواتی تقدیم بفرم. اللهم صل علی محمد. دیشب عرض شد که راه معرفت بیشتر و محبت ورزیدن بیشتر به صدیقه طاهر سلام الله علیها دو طریقه. یکی شناخت و معرفت بیشتر نسبت به القاب اون بزرگوار، که هر یک از القاب اون حضرت یه دریچه ایست به سوی معرفت بیشتر نسبت به اون وجود مبارک، و یکی هم محاسن و مکارم اخلاق. چرا؟ چون امام صادق علیه السلام فرمودن لو کان الحسن هیئتن لکانت فاطمه. اگه خوبی مجسم میشد و میشد یک قالبی به قالبی در میامد، اون فاطمه بود، بل هی اعظم. اینه، اگر کسی بخواد فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بشناسه، باید اهل محاسن و مکارم اخلاق بشه. اخلاق هم میدونید، فقط این که آدم بدونه کافی نیست، باید متخلق شد به اخلاق. یعنی اون کسی که متعلق به خلق حسن و خلق نیکو و مکارم اخلاق میشه، اون یه سنخیتی پیدا میکنه با اون بزرگواری که با اون صدیقه طاهره سلام الله علیها که مظهرشه، سرچشمه حسن و مکارم اخلاقه. اینو باید جدی گرفت. برای همین ما روی حدیث مکارم الاخلاق که از وجود مقدس امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن المکارم و عشق، ما الان 2 ساله داریم روی این بحث میکنیم تو مجالس مختلف فاطمیه سلام الله علیها، که اینها رو ما اهمیت بدیم برای اینکه در مسیر هدف از خلقت ماست، در مسیر بندگی و عبادت بیشتر و عمیق‌تر و در واقع ریشه‌ای‌تر نسبت به خدای متعال می‌خوایم عبادتمون عمیق‌تر بشه، اینها در این مسیر برای ما ضروری و لازمه. وگرنه این بحثی که حالا دیشب مطرح کردیم که امشب ان شاءالله می‌خوایم ادامه‌اش رو عرض بکنیم، بحث اقراء ضعیف، یعنی مهمان نوازی و اینکه آدم آداب مهمان نوازی رو بلد باشه، این شاید هیچ جا مطرح نشه، متاسفانه، یعنی ما روایاتمون مشحون است و پر است از ذکر این آداب، ولی کلن اهمیتی داده نمیشه، خیلی کم، در حالی که اینا میسازه آدم رو. اینا یعنی این که مثلا، حالا عرض خواهیم کرد، این که مثلا من روحیه مهمان نوازی پیدا بکنم، بیش از اون خیری که به مهمانهای من خواهد رسید وقتی من این روحیه رو پیدا بکنم، بیش از اون خودم خیر میبرم. یعنی من اگه متخلق بشم به این مکارم، مگه پیامبر ما نفرمود که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق؟ اصلا من مبعوث شدم فقط به خاطر اینکه مکارم اخلاق رو اتمم، یعنی به تهش برسونم. خب ما اگه بهره نبریم که خب حیفه، واقعا حیفه. این مکارم رو هم گفتند و هم عمل کردن ائمه ما. کجا اینها رو یاد میگیریم؟ کجا اینها رو به ما یاد میدن و کجا اینها روش تأکید میشه؟ بهترین جاش همین مجالس حضرت صدیقه طاهره است که رأس مکارم اخلاق خود مکارم اون بزرگوار بوده و وجود مقدس ائمه طاهرین علیهم السلام. خب حالا مثل بحث دیشب از دو تا دریچه ما وارد میشیم. دیشب حبیبت و نبی یک رو عرض کردیم که حبیبه پیامبره. دو تا حدیث از زبان دشمن حضرت زهرا دیشب عرض کردیم که الفضل ما شهدت به الاعدا. این پیامبر به خاطر تقرب به خدا به دخترشون محبت می‌ورزیدن، یعنی حتی پیامبر هم اون محبت ورزیدنشون نسبت به دخترشون عبادت خداست و تقرب الله. چه رسد ماها؟ خب دیگه نمیخوام اون رو بیشتر ادامه بدم، هرچند که جای بحث بیشتری داره. در همون حد اجمال امشب یکی دیگه از القاب اون بزرگوار که همه هم بلدیم، ام و ابیها، یعنی مادر پدرشون. این چیه؟ این کنیه است، به اصطلاح به این میگن کنیه تو عربی. اون میدونید تو عربی یه اسم داره فرد، یه لقب داره و یه کنیه داره. کنیه اونیست که با اب یا با ام شروع میشه، به اون میگن کنیه. مثلا وجود مقدس امام هادی علیه السلام، اسم شریفشون علیه، لقبشون هادیه و کنیهشون ابوالحسنه، که ما چون سه تا ابوالحسن تو ائمه داریم، ایشون ابوالحسن ثالث هم گاهی نامیده میشن. ائمه ما اسم داشتن، لقب داشتن و کنیه داشتن. حضرت صدیقه طاهره هم اسم دارن، لقب دارن و کنیه دارن، که یکیش همین کنیه مبارک ام ابیها، ام الائمه، ام الائمه، و در برابر امهات المؤمنین که قرآن کریم همسران پیامبر و امهات مؤمنین نامیده. خب اون وقت تصور نکنن به عزیز از جهلا که مثلا دیگه بالاترین مقامی که میشد برسه مثل زنان پیغمبر رسیدن. تو زنان پیغمبر کسانی داشتیم که اصلا خون به دل پیغمبر کردن، اما کسانی هم داشتیم که خیلی محبوب پیغمبر بودند. نمیخوام وارد این بحث بشم. تو امهات مؤمنین همه جور داریم، و این امهات نامیدن مؤمنین، شما یعنی زنان پیغمبر رو که میگن امهات مؤمنین، فضیلت مشروطه. اینو توجه کنید، یعنی مادر مؤمنین بودن شرط ها و شروط هاست. من فقط اشاره میکنم و رد میشم، چون بحثمون این نیست. فقط میخوام بگم مطلق نی، یعنی اگر کسی از زنان پیامبر، از همسران پیامبر، از اون توصیه ها و اوامر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تخطی کرد، که بعضیشون کارو کردن، از امهات المؤمنین بودن، از این فضیلت ساقط میشه و میفته و افتادن. و اینم شما بدونید که پیامبر اکرم اختیار طلاق همسرانشون رو به امیرالمؤمنین داده بودن، و امیرالمؤمنین علیه السلام بعضی از اینها رو مطلقه کردند. چرا؟ چون اینها درست خلاف توصیه و سفارش پیامبر عمل کردند. بنابراین دیگه امهات المؤمنین بودن برای اونها دیگه فضیلت نیست، از این افتادن. فقط اینش باقی موند که بعد از پیغمبر حق ازدواج با کسی نداشتن. اینش فقط باقی مون که یه حکمی است که از نظر شرعی برای اونا تکلیف آور بود، وگرنه فضیلتی نیست. فضیلت ها مشروطه. بله، جناب ام سلمه رضی الله عنها، ماریه قبطیه، مادر ابراهیم ابن رسول الله، اینها با فضیلت بودن و اون مقام ام المؤمنینی براشون بود، ولی خب همشون اینجور نبودن. اما این اصلا ربطی نداره به ام ابیها. ام ابیها کجا و امهات المؤمنین مشروط به شروطی که عرض کردیم کجا؟ حالا اولین حدیث رو ببینیم با هم دیگه، ببینیم. عجب حدیث عجیبی است. امام باقر علیه السلام، حدیثم در کتاب بصائر الدرجات که از کتابای روایی دست اول شیعه محسوب میشه، میفرمان از شجره رسول الله صلی الله علیه و آله. ما یه شجره طیبه داریم که این شجره طیبه یعنی درخت، شجره درخت، درخت میشه وجود مقدس پیامبر اکرم. نسبه ثابتون فی بنی هاشم، نسب پیامبر در بنی هاشم چیه؟ ثابته. فرع و شجره علیون علیه السلام، فرع به شاخه میگن، شاخه درخت، شاخه درخت که درخت وجود مقدس پیامبره، شاخش امیر المؤمنین علیه السلامه. و عنصر و شجره، عنصر، ببینید عنصر یعنی اون ریشه، اونی که این درخت به او بپاست و از او تغذیه میکنه. عنصر و شجره فاطمه سلام الله علیها و اغصانها الائمه علیهم السلام. شاخه ها، این شاخه ها با اون فر، یعنی درخت یه شاخه هایی داره، بعد اون شاخه هاش هم باز اون شاخه های کوچیکتر، اونا میشه اغصان. اغصانها الائمه علیهم السلام، وجود مقدس ائمه طاهرین میشه اون شاخه های فرعی نسبت به اون شاخه اصلی که امیرالمؤمنین علیه السلامه. و ورقها شیعه، و ورق به معنی برگه، برگ درخت شیعیانه. خب ببینید، حالا ما میخوایم استفاده بکنیم، این البته احادیث مشابهی هم هست که این مضمون رو میرسونه. بحث ما بیشتر روی اون کلمه عنصر و شجر است، یعنی وقتی درخت که درخت وجود مقدس پیامبر اکرم، همه اسلام دیگه نیست، همه اسلام، یعنی تمام اسلام از قرآن بگیرید، حیات اسلام به پیامبر اکرمه. و این خبیثا و مخالفین اهل بیت علیهم السلام که میخواستن اسلام رو باهاش مقابله و مبارزه بکنن، شخص مقدس پیامبر اکرم رو هدف حملات خودشون قرار دادن. یعنی همه اسلام بر محور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. خب این یعنی اسلام. خب فرعش، شاخش میشه امیرالمؤمنین، عنصرش یعنی اونی که این درخت ازش تغذیه میکنه حضرت زهراست. این یعنی چی؟ اینو حالا میخوایم سعی بکنیم یه مقدارشو بفهمیم. همه وجوهشو که نمیفهمیم، ولی یه لایه هایشو اگه بفهمیم باز بهتر از اینه که چیزیشو نفهمیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه، اگه بگیم که ساده بگیم، اگه بگیم که پیامبر اکرم در واقع زنده بود به حضرت زهرا. یه جمله‌ای دارن پیامبر اکرم صلی الله علیه راجع به دخترشون، میفهمن هیه روحی، هیه روحی التی بین جنبی، یعنی حضرت زهرا دختر من روح منه، روحی که بین جنبی، جنبی این دوتا پهلو رو میگن، جنب یعنی پهلو، دوتا پهلوی آدم، روح ما تو کالبدمونه دیگه، تو بدنمونه. ما به چی زنده این؟ بدن ما به چی زنده است؟ به روح زنده است. یعنی اگه این روح از بدن بیاد بیرون دیگه این بدن، بدن نی، یک لاشه ایست متعفن و بدبو. حالا این در مقام اینکه مطلب رو بتونیم تنظیر بکنیم عرض کردم. پیامبر اکرم که میفهمون هیه روحی التی بین جنبه، یعنی من به زهرا صلی الله علیه زندم، حیات من به او بستگی داره. خیلی مهمه، حیات پیامبر یعنی حیات اسلام. ما توی مثلا روابطی که تو خدامون هست و افراد عادی، گاهی این ارتباط رو با هم داریم، مثلا میگیم فلانی به بچهش زنده است، یعنی یه جوری به او وابسته است که اگه بلای سر اون بچهش بیاد انگار که مثلا دیگه غالب میخواد تویی بکنی، هم چیزی. حالا این در روابط آدم های عادی است با هم دیگه، اما در مورد پیامبر و حضرت صدیق سلام الله علیها، اون لایه در واقع ظاهری قصه همینه که پیامبر اکرم با ارتباط و با اون وابستگی که به حضرت زهرا داره، با اون زندگی میکنه، زنده بودنش به اونه. و شما توی تاریخ میبینید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که میخواستن از مدینه خارج بشن، حتما آخرین جایی که میرفتن، میرفتن حجره دخترشون فاطمه زهرا، با او خداحافظی میکردن. وقتی هم که برمیگشتن وارد مدینه میشدن، اول از همه دخترشون رو ملاقات میکردن. یعنی و می بویدن، اینو ما تو روایت می بویدن حضرت زهرا رو. این نشون میده که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انگار که تغذیه داره میکنه از این دختر، تغذیه روحی و معنوی. حالا میخوام یه تعابیری به کار ببرم که نسبت به مقام مقدس پیامبر اکرم خدای نکرده جسارت نباشه، انگار که شارژ روحی مثلا آدم میشه یه موقعی که مثلا یه کسی که خیلی خیلی برای آدم عزیزه وقتی مثلا مریض میشه یه بلای سرش بیاد و اینها، چجور آدم به هم میریزه. اصلا اینو باید وجدان کرده باشید، اونایی که وجدان کردن میفهمن چی میگم، که خیلی آدم به هم میریزه. مثلا ممکنه کسی نسبت به همسرش اینجوری باشه، نسبت به فرزندش، نسبت به پدرش مادرش، وقتی بلای سر اون بیاد این آنچنان به قول معروف قاطی میکنه، نمیفهمه اصلا چیکار میکنه، روز و شبش رو قاطی میکنه، همه چیش رو قاطی میکنه. میگم اینا مال خودمونه ها، من این تعابیر رو حق ندارم راجع به مقام مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به کار ببرم، اما برای اینکه مطلب رو یکمی برامون نظیر بشه، تشبیه بشه، تنظیر بشه که مطلب رو بتون درک کنیم، اینا رو میگم. یه جوری انگار پیامبر زنده بود به ارتباط روحی که با این دخترشون داشتن. این جهت ظاهری قصه، این جهت ظاهری که قابل تشبیه با اونچه که تو عالم ما هم میگذره هست، ولی که جهت عمیق‌تر هم داره این ام ابیها. ببینید گویی که حالا بازم بخوام از تعابیر خودمونی استفاده کنم، گویی حضرت زهرا سلام الله علیها بعد پدر و تر و خشک روحی و عاطفی اینا بکنن تا پیامبر اون در واقع شهامت و اون شجاعت خدادادی رو که بتونه اون انجام رسالت الهی رو، این تغذیه روحی میشد از حضرت زهرا. باز این میگم این لایه روحی مطلبه. لایه عمیق‌ترش اینه که حضرت صدیق سلام الله علیها ام الائمه هستن. ام الائمه یعنی چی؟ خب یعنی این که مادر همه ائمه، یعنی اگه از زهرا نبودن امامام نبودن. البته امیرالمومنین علیه السلام خب ام امیرالمومنین نیستن، اما نسبت به امیرالمومنین علیه السلام هم حضرت زهرا حق حیات داشتن، حق حیات، هم حیات بدنی و جسمی که میدونیم بالاخره اون کسی که جان خودش رو در معرض خطر و حمله دشمن قرار داد تا از امیرالمؤمنین محافظت بکنه وجود مقدس صدیق طاهره بود، و همچنین از جهت معنوی، از جهت معنوی یعنی حق امیرالمؤمنین علیه السلام رو ضایع کرده بودند اگر دفاع حضرت زهرا نبود. امیرالمؤمنین، من یادم پارسال تو فاطمه دوم این بحث رو ما مطرح کردیم به مناسبت شبهاتی که نسبت به وجود مقدس امیرالمومنین مطرح بود، که این دفاعی که حضرت زهرا از امیرالمومنین کردن اسلام رو حفظ کرد، وگرنه امیرالمومنین علیه السلام متهم ردیف اول بود از نظر دشمنان اسلام و اهل بیت علیهم السلام. همه حمله ها رو به امیرالمومنین میکردن. اون کسی که آبرو خرید، میتونم بگم اون کسی که آبرو خرید واسه امیرالمومنین تو اون جامعه منحط، حضرت زهرا بود. میتونستن امیرالمومنین رو بیارن پایین، متاسفانه تو این مسیر هم حرکت کردن، یعنی مقامات الهی امیرالمومنین رو هی نادیده بگیرن، ولی نسبت به حضرت زهرا دیگه نمیتونستن چیزی بگن. اینقدر که حضرت زهرا مورد توجه پیامبر اکرم بود که میدونید پیامبر راجع به ایشون فرموده بودن بزعتون منی فاطمه تو بزعتون منی، من اغذبه ها فقط اغذبنی، من ارزا ها فقط ارزان. اینو که دیگه نمیتونستن کارش کنن. الان تو صحیح بخاریشون هم هست، یعنی مهمترین منبع اهل سنت اینا رو نقل کرده. بنابراین نسبت به حضرت زهرا نمیتونستن اون خردگیری و اون تهمت های ناروایی که به امیرالمومنین میزدن نمیتونستن بزنن. این حقانیت امیرالمومنین به وجود مبارک حضرت زهرا و این اسلام رو حفظ کرد، این اسلام رو حفظ کرد، بگن اسلام رو بین برده بودن. یعنی من اگه بخوام این تعبیر رو بکنم مبالغه نیست، باور کنید پیامبر اکرم که خب اصل اسلامه، حق حیات به گردن همه ما دارن از جهت معنوی روحی بعد همه چی، و اسلام به ایشون در واقع قوام پیدا کرد و امیرالمومنین هم همینجور، لذا فرمودن انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی دو تا پدر این امتیم. اون وقت هم هر دو مدیون حضرت زهرا، وگه نه حق پیامبر امیرالمومنین پایمال شده بود، پایمال شده بود. این که برای همه عالم روشن شد که حضرت صدیقه مجروح شدن و شهید شدن به خاطر دفاع از حق امیرالمومنین. اون گریه هایی که حضرت زهرا می کردن بخشش مربوط می شد به فراق پدرشون، بخشش هم مربوط می شد به این که برای این مظلوم، یعنی برای امیرالمومنین واقعا نشون گریه می کردن، مظلومی که حقش خیلی سایه شد. ما تو زیارت امیرالمومنین می گیم که انت اول و مظلوم، واقعا اول مظلوم امیرالمومنین. یعنی تا میتونستن همه حمله ها رو متوجه امیرالمومنین کردن، امیرالمومنین که پدر اسلامه، یعنی اگر امیرالمومنین نبود واقعا اسلامی نبود، باور بفرمایید. با همه وجودم اینو عرض میکنم، نه قرآن، نه یک حکم شرعی، هیچی، نه توحید، نه نبوت، نه معاد، هیچی به ما نمیرسید، هیچی، یعنی همه رو پایمال کرده بود. این فقط و فقط به خاطر فداکاری امیرالمومنین و بعد از امیر ائمه طاهرین و حضرت زهرا نقش محوری دارن در دفاع از امیرالمومنین. وگرنه اگر حضرت زهرا و دفاع حضرت زهرا از امیرالمومنین نبود، خود امیرالمومنین رو هم حقش رو ضایع کرده بودن و دیگه ما همین رو هم نمیفهمیدیم، همین هم که الان داریم میگیم رو هم به همون نمیرسید. اینم یکی از جنبه هایی است که میتونیم به ام ابی ها مربوط بدانیم، چون ام ابی ها یعنی پدر حضرت زهرا، یعنی اسلام، کل اسلام در واقع مدیون این وجود مقدس، این صدیقه شهید است که با این سن کم برای ابد حقانیت امیرالمومنین و ائمه طاهرین رو ایشون اثبات فرمود. یه جنبه دیگه اش هم عرض بکنم که این رو تونسته باشیم انشالله درست بفهمیم و حقش ادا شده باشه انشالله، و اون این که بطلان ادعای قاصبان خلافت رو هم ما مدیون حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. یعنی وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها اعلام کردن که من ناراضی هستم بر اون قاصبان خلافت، مهر بطلان به اونا زد. اجازه بدید، حیف میشه من اگه بخوام این رو در دو سه دقیقه عرض بکنم، اگه خدا توفیق داد فردا شب این جنبه رو بیشتر توضیح بدیم که انشالله حقش ادا بشه. یه صلوات تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد. حالا میریم توی اون قسمت دوم، اینکه از طریق مکارم اخلاق ببینیم که چه معرفت بیشتری انشالله نصیب ما خواهد شد به وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها. دیشب در فضیلت ضیافت، یعنی مهمان نوازی و مهمانداری، ما مطالبی رو عرض کردیم که دیگه تکرار نمی کنیم. حالا در دنباله همون از فضیلت ضیافت و مهمان نوازی ببینید، از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. ما مثلا شاید تعجب بکنیم، رؤیا امیرالمومنین علیه السلام حزینا، امیرالمومنین دیدن اندوهناک حضرت. فقیل له مما حزنک، به حضرت عرض شد که ناراحتی شما، اندوه شما برای چیه؟ فرمود لسبع اتت لم یضف الینا ضیفون، 7 روزه که مهمونی بر ما وارد نشد. دیشب عرض کردیم اون حدیثو که مهمون اولا رزقشو میاره با خودش و یرتهلو به ذنوب اهل بیت و گناهان اهل اون خونه رو که مهمون برش وارد شده با خودش میبره بیرون، پاکش میکنه. اینا رو وقتی ما بدونیم قصد قربت میکنیم برای اینکه مهمون تو خونمون بیاد. و حالا در ادامه بحث خواهیم گفت مهمونم دو جوره، یه مهمون ناخوانده داریم، یه مهمون با دعوت داریم. هر دوش خوبه که آدم خوشحال بشه و قصد تقرب به خدا پیدا بکنه. امیرالمومنین که نفسش عبادته، این امیرالمومنین فرقش با ما اینه که ما خیلی کارهایی که میکنیم حالا عبادت که نیست، شاید خدای نکرده ممکنه مثلا کار خوبی هم نباشه، یا علیعظم الله حرام باشه یا مکروه باشه. امیرالمومنین کار حرام مکروه که ندارن، همه کاراشون تقرب الی اللهه. از چی ناراحتن؟ از این که از این خیر ایشون چند روزه که بهره‌مند نشدن، یعنی از خیر این که مهمون تو خونهشون وارد بشه. خب این پس نشون میده که ما باید در واقع دنبال بهانه بگردیم و فرصت برای این که مهمون تو خونهمون بیاد. خب این یه حدیث. حدیث بعدی هم ببینیم. کل بیت لا یدخل فیه الضعیف، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، هر خونه ای که مهمون توش وارد نشه، لا یدخله الملائکه، فرشته ها وارد نمیشن. حالا دیشب هم اشاره شد این کرونا متاسفانه باب یه سری خیرات و بحث یکیش هم همینه. خب حالا محدودش کرد البته، قطع که نشد، همون اطرافیان دست اول هم که ارتباط داشته باشن همین هم هست، بچه آدم هم که بیاد خونه آدم باز همین هست، پدر و مادر هم بیان باز همین هست، فرق نمیکنه، بالاخره مهمان هم. هر خونه ای که توش مهمون وارد نشه ملائکه هم وارد. این هم در فضیلت این که ما ارزش مهمون رو بدونیم. خب این هم باز فضیلت مهمان نوازی رو این هم عرض بکنیم بعد بریم بعدی. قوت الاجساد الطعام، این هم از پیامبر اکرم. قوت الارواح الاطعام، قوت یعنی همون در میگم قوت لا یموت، همونی که آدم بهش داره زنده است، به اون زنده است. ما جسدمون بدنمون به چی زنده است؟ به غذا زنده است. اگه غذا نخوریم ضعف میکنیم و بعدا میفتیم و همه چی اختلال پیدا میشه. قوت الارواح الاطعام، اون وقت همین نقش غذای روح رو، غذای جسم ما غذا هم طعامی است که میخوریم، غذای روح ما اطعامه. ممکنه خودمون حواسمون نباشه ولی ما نیاز داره روحمون، همونطوری که جسم ما و جسد ما نیاز به غذاهایی داره که میخوریم، روح ما هم نیاز به غذای روحی داره که همون اطعامه. یعنی اگر کسی اهل اطعام نباشه روحش گرسنه نمیمونه، اینجوری بگم. خودش ممکنه حواسش نباشه، ائمه به ما دارن یاد میدن، پیامبر به ما یاد میدن که او اهل خلوص اطعام باشید، اهل اطعام باشید، وگرنه روحتون گرسنه نمیمونه و ناقص میمونه و رشدش ناقص میشه. همونطوری که بدن اگر غذا بهش نرسه رشد کافی نمیکنه، روح هم اون ترقی که باید بکنه نمیکنه. اصلا ما نیاز روحی داریم به سفره انداختن، به اطعام، به پذیرایی کردن، به مهمون نوازی کردن، این رو دارن به ما یاد میدن. خب حدیث بعدی رو ببینیم. خب حالا مهمون ما دو جور داریم، این آداب در واقع ضیافت که این حاشیه استاد شما میبینین، میخواییم یکی یکی بریم جلو ببینیم چقدرش رو میتونیم یاد بگیریم. مهمون دو جوره، مهمونی که ما بهش میگیم مهمون ناخوانده و مهمونی که با دعوت میاد. این حدیث بعدی رو ببینیم همین مطلب رو توش میتونیم ملاحظه بکنیم. این ببینید هر دوش توشه، هم مهمان ناخوانده رو فرمودن هم مهمان با دعوت. امام صادق علیه السلام مدرکش هم کافی جلد 6 صفحه 276 فرمودن اذا اتا که اخوک فعتهی به ما اندک. این آداب ضیافت دیگه، اگر برادرت به تو وارد شد، برادرت یعنی یه آدم مؤمن دیگه، یعنی یه آدم مؤمن، مؤمن ممکنه که مثلا فرض کنید تو خانوما مثلا حجاب درستایی هم نداشته باشه، خب نداشته باشه، ما چیکار به اونش داریم؟ نه اینکه برام بی‌تفاوت باشه، اونم در جای خودش، ولی این دلیل نمیشه که این محترم نباشه از نظر ایمانی. از نظر ایمانی محترمه ولو نسبت به بعضی چیزا لاابالیه، مثلا حجاب درستی نداره، نمیدونم انگشتر طلا دستش میکنه، مثلا از آقایون، آقایون حق ندارن طلا دستشون بکنن، گردنبند طلا میندازه. مثالی میزنم که گاهی ممکنه پیش بیاد، ریششون مثلا از ته میزنه، خب اینا کار درستی نیست و مجاز نیست، اما دعی نمیشه که ما اون فضیلتی که به خاطر وارد شدن یه همچین آدمی به خونمون هست رو از دست بدیم. اگر خودش آمد فتحی به ما اندک، اون چی که نزدته بیار برای پذیراییش. چجوری پذیرایی کن؟ اون چی که داری بیار دیگه، لازم نیست بری بگی صبر کن مثلا از بیرون تهیه بکنم بیام، هر چی که هست بیار. خب بالاخره دعوت که نکردی. بینیم متعارف عرفیش هم همینه، وقتی آدم با دعوت میاد خب طرف یا آمادگی های قبلا کسب کرده، خودش دعوت کرد. ولی کسی که بی دعوت میاد نباید توقع داشته باشه که حالا اون مدل پذیرایی که اگه با دعوت میامد، بالاخره فرق داره. دقیقا ببینیم همینو فرمودن. شاید ما اصلا تا حالا برخورد نکرده باشیم به این احادیثی که ببینید به چه ریزکاری هایی تو آداب معاشرت و آداب اجتماعی دارن اشاره میکنن. اگر برادرت وارد شد، اون چه که نزدته بیار و ازا دعوتهو، ولی حالا اگه دعوتش کردی فتکلف له، اگر با دعوت اومد از قبل دعوتش کردی، تکلف یعنی خودتو به زحمت بنداز، یعنی یه چیز بسش آماده کن دیگه، همونی که خودتون میخونی جلوش نذار، منظور اینه، همونی که خودتون میخونی. اگه همینجوری وارد شد همونی که خودتون دارین بیار، بعدم حالا خواهیم گفت در ادامه خود اونم قلیل نشمره، مثلا بعدا انشالله فردا شب اگه خدا توفیق داد، چه امشب که دیگه نمیرسه، خواهیم گفت جز به سفارشه که ما شده اینی که نگو قابل نداره، این قضا رو نگو قابل نداره، خیلی هم قابل داره، این نعمت خداست، این اینجور نبود، کم نشمار. ولی یه مقدار تهیه و تدارک براش ببین، قربتن الله ازا دعودا و تکلف نه، یعنی خودتو به زحمت بنداد تا یه چیز فراتر از اون قضای عادی خودتون براش بتونی فراهم بکن، این میشه تکلف اگر شما دعوتش کردی. خب حالا این دعوتم امیرالمومنین علیه السلام، جالب این حدیثم، حالا یه کسی دعوت کرد امیرالمومنین علیه السلام رو، دعاه رجل فقال له علی علیه السلام، یه کسی امیرالمومنین دعوت کرد که بره خونش، حضرت ببین فرمودن قد عجبت که الا ان تضمن لی ثلاث خصال، به شرطی میام که ضمانت بکنی سه چیز رو، به این سه شرط میام. اون پرسید که حالا جالبه ها، ما بدونیم که اصلا ائمه ما چه دقت هایی مثلا داشتن تو این روابط، عرض کرد و ماهی یا امیرالمومنین این سه تا چیه؟ فرمود یک این که لا تدخل علی شیئا من خارج، چیزی از بیرون نیاری، یعنی همونی که هست از همونی که هست استفاده بکن. دوم این که لا تدخر عنی شیئا فی البیت، از اون بر چیزی هم که تو خونه داری اونم قایمش نکنی، نه از بیرون بیار و نه از اونایی که داری کم بذار، اون چی که تو خونه داری بیار، اگه مثلا فرض کنی یه شکلات مثلا فرض کنی خارجی هم بسات آوردن اونم بیار دیگه، بالاخره دعوت کردی دیگه، دعوته دیگه، پس از بیرون نیار، اونی هم که تو خونه داری کم نذار. سه این که لا تجحف بالعیال، به اون نونخورای تو خونت هم جفا نکن، حق اونا رو گشنه نذار، بیا بده به این، به من بده، دقت ها رو ببینی واقعا، یعنی ببینید کاملا روی اون مسیر انسانی که آدم وقتی میشنوه میگه عجب توجهاتی. اگه آدم بدونه که درست داره عمل میکنه خجالت هم نمیکشه، میدونی ما گاهی این آداب رو بلد نیستیم، بعد ممکنه خجالت بکشیم، ولی اگه اون چی که به ما گفتن رو درست بلد باشیم خجالت هم نمی کشیم. حضرت گفتن به این سه شرط من میام و بعدم خب عمل میکنن به وعدشون دیگه، وقتی قول میدن عمل میکنن. خب به نظرم دیگه بقیهش رو باید فردا شب عرض بکنیم، بلکه این بحث رو بتونیم انشاءالله فردا شب جمع بکنیم، چون اون نکته بعدی اینه که حالا اگه دعوت کردن ببینیم این دعوت چجوریه، دعوت خصوصیه، دعوت عمومیه، اینو انشاءالله عرض خواهیم کرد. صلوات یا نهت بفرمایید. اللهم صل على محمد. خب این حدیث رو من از کتاب شریف بهار الانوار برای شما بخونم، خیلی برای خودم تلخ، من هر سالم میخونم و باید این مصیبت ها رو همینجوری با سندگی بگیم، انقدر این اهل مدینه نسبت به امیرالمومنین و حضرت زهرا جفا میکردن که آدم باور کنید اینا رو که میخونه آدم حالش بد میشه، که نقل شده که شیوخ اهل مدینه یعنی پیر مردا جمع شدن اومدن خدمت امیرالمومنین، گفتن یا ابوالحسن ان فاطمه تبک اللیل و النهار، اصلا خجالت داره، شرم آوره که بیان به امیرالمومنین بگن که همسر شما شب و روز گریه میکنه. اون وقت فکر چیان؟ نه اینکه فکر حضرت زهرا باشن، ناراحت باشن به خاطر اینکه چرشون گریه میکنه، میگن فلا احد منا یتهنأ بالنوم فی اللیل علی فروشنا ولا بالنهار لنا قرار علی اشغالنا. بی شرفا رو ببینید، ما چی بگم دیگه، بگو بی شرف، شب ما نمیتونیم خواب راحت بکنیم، روزم نمیتونیم دنبال شغل و معیشتمون بریم، ما اومدیم از تو بخوایم که بگیم یا شب گریه بکنی یا روز. امیرالمومنین چی بیان بگن به همسرش؟ اومدن فرمودن یا بنت رسول الله ان شیوخ المدینه، هم چیزی میگن شیوخ مدینه چی؟ جواب صدیقه طاهره اینه که یا ابوالحسن ما اقل مکسی بینه، بهشون بگو همین زودی ما از میان اینا میرم، خیلی ناراحت نباش، و ما اقرب مغیبی من بین اظهره، به همین زودی من از میان اینا غیب میشم دیگه، منو نمیبینن دیگه، برای همیشه زهرا رو میبینن. اما فوالله لا اسکت لیلا ولا نهار، نمیتونم نه شب میتونم ساکت باشم و نه روز. او الحق به ابی رسول، تا اینکه ملحق شم به پدرم رسول خدا. امیر المؤمنین فرمود باشه. بعد برای اینکه اینها از گریه حضرت زهرا آزرده خاطر نشه، بیت الاحزان رو تو بقیع درست کردن امیر، و صدیقه طاهره میرفتن توی بقیع تو بیت الاحزان اونجا گریه میکردن که اینها از گریه حضرت زهرا ناراحت نشه. همونطوری که حضرتش فرمودن خیلی طولی نکشید، خیلی طولی نکشید. این روایتی که دارم میخونم مال 40 روزه، چون روایت 40 روز هم داریم تو شهادت حضرت صدیق. بقیت الی یوم الاربعین، 40 روز بیشتر باقی نمونده. سه تا روایت داریم، 40 روز داریم، 75 روز داریم، 95 روز داریم. ما الان تو 75 روزیم، ولی 40 روز هم روایت داره. قد صلا امیر المؤمنین صلات الظهر، نماز ظهر رو خوندن، اومدن بیان منزل، دیدن که کنیزا اومدن گریه کنن ناراحت. حضرت دیدن اینا پریشانن، فرمودن مل خبر، چرا اینجوریه؟ ما اراکن نمالی اراکن نمتغیرات الوجوه، و چرا آشفته این؟ چرا به هم ریخته این؟ عرض کردن یا امیر المؤمنین ادرک ابنت امک زهرا و ما نظن که تدرکا، دریاب دختر عمود زهرا رو، اما فکر نمی کنیم برسی به او دیگه. امیرالمومنین به قول ماها دیگه خیلی به هم ریخت، با شتاب خودش رسوند. دید همسرش افتاده روی بستر، عذابها ملقاتون علی فراشها، یه ملافه روی بدنش کشیده، و هی تقبض یمینن و تمد شمالا، یعنی این دست و پاشون و حضرت دست چپ و راست رو دارن جمع میکنن، دید دست جمع میکنن باز میکنن، حضرت ردا رو، میگن ردا، ردا رو از شونهشون برداشته، اما مرا از سرشون برداشتن، این دکمه های پیراهنشون رو باز کردن و سر مقدس زهرا سلام علیها رو گرفتن به دامنشون، سر همسرشون بشن دامنشون، وقت صدا زدن یا زهرا با صدای بلند، فلم تو کلم ها جوابی نیامد، صدا زدن یا بنت محمد المصطفی صلی الله علیه و آله، جواب نیامد. دیگه ببینید چه حالی پیدا کنه بیرون، یا بنت من حمل از زکات فی طرف ردائه و بدلها علی الفقراء، ای دختر اون کسی که صدقه ها رو توی عبای خودش جمع میکرد و به فقرا تقسیم میکرد، بازم جواب نداد. بار چهارم، یا ابنت من صلا بالملائکه فی السما مثنا مثنا، دختر اون کسی که ملائکه تو آسمان بهش اقتدا کردن، جواب نداد. دیگه همه رو مؤمنین چه حالی پیدا میکنه؟ فرمود یا فاطمه کلمینی فانا ابن عمک علی ابن ابی طالب، فاطمه جان با من حرف بزن، من پسر عمود علیم، نام علی مظلوم. چشم حضرت زهرا رو باز کرد، فتحت عینیها، چشمانش رو باز کرد تو صورت امیرالمومنین، نگاه به صورت مظلوم، نظرت الهی و بکت و بکا، مینه صورت امیرالمومنین رو نگاه میکرد، هم خودش گریه میکرد هم امیرالمومنین. شما صحنه رو تصور کنید، عشق امیرالمومنین رو صورت زهرا میریزه. خدایا به عشقهای امیرالمومنین در کنار بدن بیرمق همسرش، عشقهای این مظلومه شهید تو رو قسم میکنم، امشب تو شب جمعه است، امر فرج منتقم خونشون هر چه زودتر اصلاح بفرم. خدایا همه مرزا رو لباس عافیت بپوشان، اونهایی که نگران مریضشون هستن با شفا و عافیت مریضشون دلشون رو شاد بفرما. خدایا دل مقدس امام زمان علیه السلام با مژده ظهور شاد بفرما. حوائج عزیزانی که عرایض ما رو دنبال میکنن و الان گوش میکنن، فوق رغبتشون برآورده بخیر بفرما. صلوات تقدیم.